اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 19 مایه ثور سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان میگوید که در مورد رهایی مارک فرکس از بند طالبان با ملا برادر صحبت کرده است. بر اساس گزارش رسانه های امریکایی، مارک فرکس که یک شهروند امریکاست، در اواخر ماه جنوری امسال توسط افراد وابسته به شبکه حقانی از ولایت خوست ربوده شد. زلمه خلیلزاد ساعت پیش در حساب تویترش نوشت که او با ملا برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر این گروه در قطر، ملاقات طولانی داشت و دو طرف روی اقدامات لازم برای آزاد ساختن مارک فرکس بحث کردند. آقای خلیلزاد افزود که او و ملا برادر روی آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی، کاهش خشونت‌ها و همچنین برقراری آتش بس برای مقاصد بشر دوستانه به خاطر رسیدگی به شیوع ویروس کرونا در افغانستان نیز صحبت کردند. زلمه خلیلزاد افزود که او پس از سفر به هند و پاکستان دوباره با ملا برادر ملاقات خواهد کرد. هند نگرانی شدید خود را در مورد افزایش اخیر حملات دهشت افغانی در افغانستان با زلمه خلیلزاد در میان گذاشته است. بر اساس گزارش روزنامه هندی هندوستان تایمز، در ملاقاتی که اس جی شنکر وزیر خارجه هند و اجیت دووال مشاور امنیت ملی این کشور روز پنجشنبه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان داشتند، مقام‌های هندی همچنین خواستار برچیدن پناهگاه‌های امن دهشت افغانان در پاکستان شدند. منابع به روزنامه هندوستان تایمز گفتند که مقام های هندی در این ملاقات روی نقش این پناهگاه ها در خشونت های اخیر در افغانستان اشاره کرده اند. در این ملاقات مقام های هندی بر ادامه حمایت دهلی جدید از تقویت صلح، امنیت، اتحاد، حکومت همشمول و حفاظت حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول هندوها و سیکها تاکید کردند. چین ضمن آنکه امریکا را به دروغگویی متهم کرد، گفت که بیجینگ از تحقیقات سازمان جهانی صحت به خاطر یافتن منشأ شیوع ویروس کرونا حمایت میکند. هوا چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه گفت که کشورش همواره به همکاری با سازمان جهانی صحت به شمول یافتن منشأ ویروس کرونا آماده میباشد. او از اظهارات اخیر مایک پومپیو، وزیر خارجه امریکا، که گفته بود ویروس کرونا از یک لابراتوار در چین شیوع کرده، شدیداً انتقاد کرد و گفت که وزیر خارجه امریکا برای اثبات این ادعایش باید شواهد و مدارک ارائه کند. سخنگوی وزارت خارجه چین مایک پومپیو را به دروغگویی متهم کرد و گفت که او برای پنهان کردن یک دروغ دیگر میگوید. جدال لفظی بین مقام‌های آمریکایی و چینایی در حال شدت می‌گیرد که بسیاری کارشناسان صحی به این باورند که منشأ ویروس کرونا یک بازار فروش حیوانات زنده در منطقه ووهان چین بود و این ویروس در همین بازار از حیوانات به انسان‌ها سرایت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از تمایل کشورش مبنی بر توافق روی کنترل تسلیحاتی با روسیه و چین خبر داد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفت که رئیس جمهور ترامپ این مطلب را روز پنجشنبه در یک صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بیان کرد. بر اساس این اعلامیه، ترامپ به پوتین گفته که آمریکا به امضای توافقنامه کنترل تسلیحاتی متعهد است که نه تنها روسیه بلکه چین نیز شامل آن باشد. ترامپ به پوتین همچنین گفته که آمریکا چشم برای بحث‌ها روی این پیشنهاد در آینده است تا به گفته ای وی جلوی مسابقه تسلیحاتی پرهزینه بین این سه کشور گرفته شود. رئیس جمهور ترامپ تا اکنون بارها از چین خواسته تا به مذاکرات در مورد کنترل تسلیحاتی بین آمریکا و روسیه بپیوندد. اما بیجینگ ضمن رد این درخواست رئیس جمهور ترامپ گفته که قوه هسته‌ای چین تنها برای مقاصد دفاعی بوده و هیچ تهدید را متوجه کشور نمی کند. عمران خان، صدراعظم پاکستان، می گوید که کشورش روز شنبه رفع تدریجی محدودیت‌ها بر کاروبارها و رفت آمد مردم را آغاز خواهد کرد. عمران خان این مطلب را روز پنجشنبه در حال بیان کرد که پاکستان در این روز بلندترین واقعات جدید مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. محدودیت‌ها در پاکستان به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در اواخر ماه مارچ وضع شد. پاکستان تا اکنون 24,073 واقعه مثبت ویروس کرونا و 564 مرگ ناشی از این ویروس را ثبت کرده است. عمران خان گفت که محدودیت‌ها در پاکستان به گونه مرحله‌وار برداشته خواهد شد، اما او هشدار داد که اگر مردم پاکستان اقدامات احتیاطی برای محافظت از ویروس کرونا نکنند، این ویروس به گفته وی از کنترل خارج خواهد شد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. طاعات و عبادات شما قبول، امید از سلامتی کامل برخوردار باشید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه مطالب این بخش را که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است، پیشکشتان می دارم. گزارش اول این بخش حاکی است که مریم عطایی سخنگوی دفتر بین المللی حمایت از کودکان می گوید در صورت تداوم بحران ویروس و کرونا در افغانستان و نرسیدن کمک های فوری به فامیل های نیازمند، بیش از 7 میلیون کودک یا از بین رفته و یا هم به سوء تغذیه مصاب خواهند شد. وی در مصاحبه با همکار ما گلدا بکتاش افزوده است که حتی در صورت ختم بحران ویروس کرونا در افغانستان، بیم آن می رود که فقر و گرسنگی در آن کشور افزایش یابد و به تعداد کودکان کارگر در آن کشور اضافه شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم.
گزارش اخیر مؤسسه حمایت از کودکان بسیار تکان دهنده است و از احتمال گرسنگی حدود 7 میلیون کودک افغان حکایت میکنند. چه مقدار کمک نقدی و غیر نقدی برای کمک به حل بحران اختصاص یافته به شما در حال حاضر و در مجموع چه گام های عملی مؤسسه شما و همکاران بین‌المللی‌تان در افغانستان روی دست گرفته که از بروز چنین فاجعه انسانی در کشور جلوگیری شود؟
کودکایی که اگر واقعا این بحران کووید 19 ادامه پیدا بکنه و ما نتانیم غذای درست و مواد اولی خوراکی را که در دستر سرخان مردم باید باشه او را نتانیم برسانیم، به این معنی که 7 میلیون کودک یا از بین میره یا مصاب به سوی تغذیه میشه. دفتر بین المللی حمایت از کودکان در افغانستان در 8 ولایت کار میکنه. ما در کنار از این که در مورد آگاهی، در مورد از اینکه چطور از شیوع کووید 19 یا کرونا در افغانستان جلوگیری شود بین خانواده و بینفیشریایی که ما کتشان کار میکنیم، ما ابرایشان هستیم. در کنار از او از طریق کلینیک های سیاره که چطور این پیام ها به خانواده برسن، ما همچنان خانواده را یک مقدار پول نقد کمک میکنیم، به خصوص خانواده هایی که واقعا نیازمند کمک هستن و از اثر جنگ بیجا شدن. خیلی از خانواده در ولایت‌های شرق افغانستان، شرقی افغانستان و ولایت‌های شمال شرق و شمال افغانستان به خاطر جنگ‌های اخیر و منازعات که متأسفانه در افغانستان جریان داره از خانه‌هایشان بیجا شدن، از یک ولایت به ولایت دیگر، از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر. این خانواده دقیقاً قبل از کووید 19 هم اینا در با فقر و بیچارگی دست پنجه نرم می‌کردن. ما به مو خاطر دلیل که این گزارش ما بیرون دادیم این است که از جامعه بین‌الملل بخواهیم که در جریانی که در افغانستان پیش از هر وقت دیگه به کمک نیاز دارد. پیش از هر وقت دیگه جامعه جهانی باید در کنار افغانستان استاد شود. ما اگر جامعه جهانی هر چی آجلتر اقدام نماید که ما چطور بتانیم غذاها را یا مواد خوراکی را برای خانواده های فقیر و خصوصا مادرهایی که عامله هستند. ما یکی از پریشانی ها و نگرانی های ما خانواده هایی هستند که خانمهایشان باردار هستند و طفلایی که در بطن مادر است و طفلایی که زیر 5 سال قرار دارند که متاسفانه بسیار سخت است که اون اما بقای از اونها یا نجات از اونها از گرسنگی.
بله خب شما به نیازمندی به کمک ها اشاره کردین و خب نهاد شما همچنان از حکومت افغانستان خواسته که توزیع مواد غذایی در این کشور تسریع ببخشد. شما چی در این زمینه چی همکاری با دولت افغانستان دارین و آیا برنامه هایی که حکومت افغانستان روی دست داره از جمله توزیع نان در بعضی از شهرها از نظر شما قناعت بخش است و یا میتونن که به حل از این مشکلی که در این گزارش به او اشاره شده کمک بکنن؟
پیشنهادات مشخص ما این بود که حکومت افغانستان این پروسه توزیع که از طرف نهادهای بین المللی و همکارای بین المللی ما این کمک صورت میگیره چطور بتونه به طور شفاف و به طور تأثیر ببخشن پروسه را که خصوصا برای نهادهایی که در بخش بشر دوستانه کار میکنن و ایمانا که ما مثل دیگر دفاتر چی نیستیم یعنی خو نیستیم بخاطر که در این وضعیت نهادهایی که بشر دوستانه هستن مجبور هستن کار کنن و مجبور هستن پاسخگو باشن به وضعیت. ما ازشان خواستیم که چطور ما میتونیم همکارای ما که در ساحه کار میکنن و ما میدونیم که قرنطینه وجود داره، محدودیت های رفت آمد وجود داره، اگر چطور بتونه حکومت افغانستان در جریانه که ما اگر توزیع غذا داریم یا برنامه‌های دیگه داریم به خاطر پاسخگویی به بحران کرونا چطور ما را این پروسه تسهیل ببخشه، چطور ما را در این راستا همکاری کنه که امی دیستریبیوشن یا امی توزیع به شکل درست و خوب در بر خانواده‌ها صورت بگیره. همچنان حکومت افغانستان که چطور میتونه یک مقدار بودجه را حداقل برای خانواده‌های غریب، ما میدونیم که حکومت هم در میدونیم که حکومت هم در وضعیت نیست که یعنی که بتونه تمام افغانستان را کاور کنه. به مخاطر دلیلی که ما از جامعه بین المللی میخواهیم این است که در این وقت ما نیازمند کمک های بین الملل و کمک های بشر دوستانه هستیم.
تعداد بسیار زیادی از کودک ها هم در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی میکنند و در اون مناطق هم گزارش های وجود داره که ویروس کرونا بر حاشیه پیدا کرده. در خصوص تاثیرات بحران این ویروس آیا با گروه طالبان نهاد شما با تماس بوده؟ پاسخشان چی است و چگونه نهاد شما یا سایر نهادهای بین المللی میتونن که به کودکان و فامیل های بی‌بزر در چنین مناطقی کمک بکنن؟
ما همواره هست طرف های درگیر در جنگ در افغانستان خواستیم که در قسمت عرضه خدمات در ما را کمک بکنن. اجازه بدم که کودک ها در جریان که جنگ است متاسفانه در جریان که بدبختی است به حق اساسی و ابتدایی خود دسترسی داشته باشند و همچنان خواستیم که کودکان در جریان جنگ باید مسئولیت داشته باشند. از طرف های درگیر در جنگ ما میخواهیم که وقتی جنگ صورت میگیره قوانین بین المللی در رابطه با مسئولیت کودکان را باید رعایت شود و همچنان کارمندای یا مبلغ رسانایی که در خط اول به خاطر رساندن کمک برای کودک ها کار میکنن اونا باید مسئول باشن و اونا باید به کارشان دست داشته باشن. من امیدوار هستم که ما بتانیم با آمدن کمک ها و از همونطور که ما خواستیم که جامعه بین المللی ما را در راستا کمک کنن ما بتانیم که حداقل کمک های طفلایی که در معرض خطر گرسنگی قرار دارن در تمام سراسر افغانستان در هر جایی که هستن بتانیم حداقل ارزی خدمات بکنیم.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی را نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز این ویروس خطرناک.
حکومت افغانستان به منظور مدیریت محصولات زراعتی در دوره گسترش ویروس کرونا و جلوگیری از خسارمند شدن دهقانان، کار اجرای پروژه های زراعتی با ارزش 250 میلیون افغانی در ولایت غربی هرات را آغاز کرده است. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند که تطبیق این پروژه ها برای دهقانان و فارغان رشته های زراعت و انجینری و مدت 91,000 روز فرصت کار مسلکی را فراهم می کند. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا چنین گزارش می دهد.
همزمان با شیوع ویروس کرونا در افغانستان و مختل شدن روند صادرات و واردات، سکتور زراعت نیز آسیب پذیر شده و کاروبار روزمره دهقانان در این کشور نیز با مشکلات جدی روبرو شده است. دهقانان در ولایت هرات می گویند هیچ سردخانه یا ذخیره‌گاهی برای نگهداری محصولات زراعتی خود ندارند و توقف صادرات باعث شده تا خسارات هنگفتی را متحمل شوند. نوراحمد و غلام حضرت دو تن از دهقانان هرات:
ما دولت همی میخواهیم که با ما مردم رسیدگی بکنه به حساب این مرض کرونا بیام و تمام حساب انگورم و همه پی خورده و پی زدم. بعد از این یک سردخانه چیزی با ما کار تیار کنه، یک سردخانه تیار کنم که به حساب همی انگور ما زایه نشه بودن و به سردخانه به حساب فروش برست.
ما به خاطر همی کرونا که به کشور ما آمده، ما نتونستیم به حساب کشت زراعت خود نه آبدری کنی نه کتی از بازارها بخریم ببریم اینجی رسیدگیری کنیم. کشت کار ما خیلی ضعیفه امسال، 50% از سالهای دیگه پایین تر. دولت باید به درد ما برسه. ما حساب اولیسویلیا مردمان ضعیفیم.
اما مسئولان اداره زراعت هرات میگویند در تلاشند تا با ایجاد کشمشخانه، ذخیره‌گاه های محصولات زراعتی و توزیع دستگاه های خشک‌کن به دهقانان در 10 ولسوالی این ولایت قابلیت نگهداری و صادرات محصولات زراعتی را بلند ببرند. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت ولایت هرات میگوید کار اجرای این پروژه های زراعتی به ارزش 520 میلیون افغانی تا 2 ماه دیگر عملی خواهد شد.
به خاطر آغاز فعالیت پروژه های مدیریت محصولات زراعتی صادراتی در دوره کرونا می باشه که قراره در ولایت هرات 1000 باب کشمشخانه، 200 باب ذخیره‌گاه پیاز، 100 باب ماشین های خشک‌کن در طی 2 ماه تطبیق شه. تطبیق برنامه برای 1200 نفر فارغین رشته های زراعت، انجینری و اقتصاد کار 2 ماه مسلکی ایجاد میکنه. با تطبیق از این برنامه قسمت زیاد از محصولات انگور ماش پروسس شه و تولید کشمش و همچنین پیاز و بعض محصولات دیگه از زیای از اینا و اشباع از اینا در مارکت جلوگیری میشه.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید تطبیق این برنامه های زراعتی به منظور جلوگیری از فاسد شدن محصولات تازه زراعتی به ویژه سبزیجات روی دست گرفته شده که طرح آن از سوی رئیس جمهور مورد تایید قرار گرفته است.
یکی از جمله اهداف مهم اجرای این پروژه کمک به ذخیره ساختن محصولات دهقانی دارین باشه تا در فصل مناسب به بازار برسند و با قیمت مناسب به فروش برسند و بدیه مالی دهقانان خوب بشه.
قرار است کار عملی طرح مدیریت محصولات زراعتی همزمان در 3 ولایت کابل، هرات و دایکندی رسما آغاز شود.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر می رسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
مقامات محلی در بامیان میگویند که شیوع ویروس کرونا در افغانستان صدمه بزرگ اقتصادی را بر صنعت سیاحت در آن ولایت وارد کرده است. این مقامات میگویند که آنها در تلاش طرح بدیل بهبود اقتصادی افراد و خانواده های اند که از توقف صنعت سیاحت در آن ولایت متضرر گردیدند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
صنعت سیاحت پس از زراعت دومین منبع مهم عایداتی در بامیان است، اما شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان و افزایش واقعات این بیماری در بامیان سبب توقف و رکود این صنعت شده است. بر اساس ارقام اداره محلی بامیان، امسال ممکن به دلیل ادامه قرنطینه ناشی از شیوع کرونا ویروس 1.7 میلیارد افغانی ضرر اقتصادی بر خانواده ها و افراد وارد شود که از ناحیه صنعت سیاحت در بامیان درآمد داشتند. طاهر زهیر والی بامیان در این باره می میگوید
تحلیل نهایی را نشان میده که 1,700,000,000 افغانی ما از رهگذر توریسم قطع جریان توریسم و متوقف شدن چرخه توریسم متضرر شده. راه‌های مختلفی برای ریکاوری و جبران از این هم مطالعه شده.
والی بامیان افزود که این ارزیابی توسط اعضای بورد سیاحان بامیان به صورت دقیق نظر به میزان درآمد از سیاحان بامیان در سالهای گذشته صورت گرفته است. از سوی هم باشندگان محل که در بخش عرضه خدمات سیاحتی در بامیان فعالیت داشتند، خواستار همکاری دولت در زمینه رفع خسارات وارده ناشی از کرونا ویروس هستند. سید احمد و محمود دو تن از هتلداران پارک ملی بندیمیر میگویند
عمده مردم اینجا هتلدار و دکاندار و نمیفهمم حتی امی کسایی که مالدار و امی هستم از طریق فروش بره و شیر و ماست و یک چیزی هوایت از گردشگری داشت، ولی امسال این مال بسیار کم نفر آدم میبینه در بندیمیر که کم قرضدار باشه.
طبعا دیگه وقتی کار نباشه آدم صدمه میخوره دیگه، نیاز کاروبار برای فلخ چیز نیه.
از یک ماه بدین سو تمام مراکز سیاحتی در بامیان قرنطین شده و از سوی هم شیوع کرونا ویروس صنعت سیاحت را در این ولایت به کلی توقف داده است. باشندگان بندیمیر نیز نگران آینده نامعلوم کاروبارشان در این ساحه توریستی هستند. طاهر باشنده پارک ملی بندیمیر میگوید
در پارسال در این وقتا در روزی 10 متر میامد، مثلا حالا در هفته شاید یک متر دو متر برم بسیار در چیه کم میآید. مشکل همیه که ویروس ها دیگه برای مردم بسیار مشکل ایجاد کرده، مثلا این مردم دیگه کاروبارش دیگه خوابیده، کار نداره، مثلا غرفه داشت، دکان داشت، کلش دیگه قرنطینه بسته است.
مقام های محلی بامیان میگویند که اگر روند به همین گونه ادامه یابد، آنان قادر به جبران خساره ناشی از صنعت سیاحت در این ولایت نیستند. برخی از بازدید کنندگان پارک ملی بندیمیر میگویند که پس از دوره حاکمیت طالبان، آنان شاهد رکود بی سابقه سیاحت در این ولایتند و این وضعیت آشفته آنان را نیز نگران کرده است. محمد رضا دلجو بازدید کننده بندیمیر:
اولین بار که من میخوام دیدن کنم از بامیان در سال 1399، این وضعیت خیلی آشفته به نظر میرسه. هیچ بیننده و گردشگر رو ما در بندیمیر تا حالا ندیدیم. در سال
بر اساس آمار اداره محلی بامیان، در سال گذشته 220,000 سیاح از بندیمیر و هزاران سیاح دیگر از ساحات میراث‌های تاریخی بامیان دیدن کرده بودند که میلیون‌ها افغانی از این ناحیه آید به دست آمده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ناتو استیفانو پونتیکورو را به حیث نماینده ملکی جدید خود در افغانستان گماشته است. برای بحث روی تجارب، اندوخته ها و نقش نماینده ارشد و جدید ناتو در افغانستان در زمانی که آن کشور با سه معضله بزرگ روبروست و اینکه وی در برابر معضلات کنونی در افغانستان با شمول گسترش ویروس کرونا چه نوع برخورد و عملکرد خواهد داشت، همکار ما لیله ما حبیب عظیمی مصاحبه مختصر با لیله ما صدید خبرنگار آزاد در بروکسل انجام داده است که با سخنان خانم صدید آغاز می شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم.
با توجه به وضعیت شکننده افغانستان از دو بخش، یعنی از نگاه ویروس کرونا و از نگاه امنیتی که طالبان به عملیات خود شدت بخشیدن، فکر میکنم آغاز کار نماینده نقل ملکی ناتو در افغانستان دو ویژگی خواهد داشت. اولی که این شخص در افغانستان و همچنان در پاکستان کار کرده و از نگاه منطقوی افغانستان خوبتر میشناسه، و دومی که با توجه به ویروس کرونا در کشور ایتالیا، من فکر میکنم اینا هم از این نگاه میتونن اما تجربیات خود با مردم افغانستان شریک بسازن. به این دلیل میتونیم بگویم که نماینده نو ناتو که خودش ایتالیایی هست، فکر میکنم در اردو بخش میتونه برای حکومت افغانستان مفید واقع شود، و با توجه به این که تمام کشورهای عضو ناتو اعلان کردن که در قبال افغانستان همکاری های خود ادامه میتن، به این دلیل میتونیم خوشبین باشیم که این سفیر موفق تر از گذشته در چگونگی پالیسی ناتو در افغانستان خواهد بود.
چی اندازه دانش گسترده برای حفظ دستاوردها در افغانستان داره؟ شما میدانین که وای در زمان به این سمت گماشته میشه که افغانستان با سه معضل بزرگ رو بروز، مسئله داخلی و مخالفت های میان رهبران دولت افغانستان، موضوع مصالحه با طالبان و شیوع ویروس کرونا. نماینده جدید چی نقش را در اتحاد رهبران افغانستان و مصالحه حکومت افغانستان با طالبان ایفا خواهد کرد؟ آیا با طالبان و مسئله مصالحه چی برخورد خواهد داشت؟
ما فکر میکنم یک ویژگی که آقای سفیر پنتاگورا در رابطه با پروسه سال و مسئله هماهنگی یا برطرف کردن مخالفت گروپای سیاسی افغانستان داره، این خواهد بود که اینا بیشتر من حیث یک کشور فعال که واقعا خواستار دموکراسی و پیشرفت در کشورها هستن میتونه نقش بسیار مهم را بازی بکنه. با توجه به این که آقای نیکولاس کی نماینده قبلی ناتو در افغانستان از کشور انگلستان بود و اینا بیشتر مسائل به شکل بسیار سیاسی گونه برخورد میکردن، ولی متفاوت هست نماینده ملکی ناتو منظورم ایتالیا با کشور انگلستان، به دلیل از این که اینا بیشتر توجه به این دارن که خب بالاخره به شکل از اشکال بی‌طرفی خود باید حفظ بکنن و در رابطه با پروسه مصالحه و همچنان بحران سیاسی بیشتر اینا توجه میکنن برای دیدگاه مردم افغانستان و تلاش میکنن که به شکل میانجی بی‌طرف پروسه را حل بکنن. خوبتر میدونن که حکومت افغانستان در حال حاضر شکل دفاعی را داره، ولی طالبا هر روز عملاتشان افزایش می و ما شاهد کشتار بی‌رحمانه نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان افراد ملکی در کشور هستیم. در این دو حالت بحرانی ما فکر میکنم که اگر کشورهای عضو ناتو بیشتر از گذشته توجه بکنن به حالت سیاسی افغانستان، نماینده ملکی ناتو میتونه نقش بسیار خوبتر را بعد از سرمنشی ناتو در پروسه صلح و جنگ افغانستان بازی بکنه.
آیا این مسئول پیشبرد کدام امور و اهداف در افغانستان است؟ آیا این اهداف صرف سیاسی است یا مسائل نظامی را کماف سابق در بر دارد؟
فراموش نکنیم که ناتو خب از نامش پیدا هست که کمیته نظامی و سیاسی هست. اینا میتونن روی اردو مسئله تاکید بکنن، هم از نگاه نظامی و هم از نگاه سیاسی. اگر از نگاه نظامی فشار وارد نشه خب بالاخره ما نمیتونیم به پیش بریم، و اگر از نگاه سیاسی اینا با هم روابط خوب دیپلماتیک نداشته باشن باز هم ما نمیتونیم به پیش بریم. پس میتونیم بگوییم که هر دو مستلزم یکی دیگر است بکنن. ما فکر میکنم که این نماینده ملکی ناتو در افغانستان میتونیم بگوییم که موفق خواهد بود، هرچند قبل از وقت است، ولی ما خوشبین هستیم که این نماینده بتونه تلاش های خود بیشتر در افغانستان داشته باشه، با توجه به این که اینا در گذشته سفیر بودن در کشور اسلامی پاکستان و یک دید بسیار خوب از نگاه منطقوی در افغانستان دارن، و همه میدانیم که طالبان از کشور پاکستان به شکل بسیار جدی همیشه مورد حمایت قرار گرفته و امیدوار هستم که از امو رخنه های پالیسی دیپلماتیک خود آقای سفیر بسیار به شکل جدی استفاده بکنه و بالاخره پاکستان وادار به این بسازه که در امر صلح و مصالحه در افغانستان با طالبا یک جای به اصطلاح دید مثبت پیدا بکنن و صادقانه احساس شون و در پروسه صلح افغانستان همکاری بکنن تا بالاخره ما هم شاهد برگزاری صلح در افغانستان باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستان عزیز، این بود داشتهای خبری این ساعت رادیو آشنا که پیشکش شما کردید. و حال هم توجه شما را به استدیوهای نشراتی رادیو آزادی جلب می داریم که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر و سلامت باشید.